میخوانم. بیا وطن بیا وطن، خوشا به پای خاک تو فدا شدم. بیا وطن بیا وطن، خوشا در آسمان تو رها شدم. بیا وطن بیا وطن، به نام پاک و خاک تو قسم. بیا وطن بیا وطن، سرنگ پرچم تو افتخار.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، شب شما بخیر آرزو میکنیم، سلامت و تندرست باشید. دعوت میکنم در ابتدای این بخش، یعنی بخش سوم، با برنامه زنده رواق تماشا همراه باشید.
رواق تماشا.
چون سرایش کنیم جهان آفرین را ستایش کنیم. خردمند بینادلان را شناس که دارد زدادار گیتی سپاس. خانم آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاغای آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه، به رواق تماشا خوش آمدید. رواق تماشا برنامه‌ای است که بر پیشانی نوشته خودش مرور، رصد و مداقه‌ای داره بر مهمترین اتفاقات حوزه صنایع دستی، میراث فرهنگی و گردشگری. بسیار خوشحالیم که در هشتمین روز و شبی که هممون دیماهی هستیم، همراهی می‌کنید با گرم‌ترین رسانه جهان، یعنی رادیو، و از میان تمامی شبکه‌های رادیویی رادیو گفتگو صدای اندیشه‌ها رو برای شنیدن انتخاب کردید. از هم اکنون 22:02 تا حوالی صفر عاشقی به شکل زنده و با شما همراه هستیم. رواق تماشا تلاش میکنه تا در طی بازه زمانی 120 دقیقه خودش هر هفته یکی از مهمترین اتفاقات حوزه صنایع دستی، میراث فرهنگی و گردشگری رو با حضور کارشناسان و سروران عالی مقامی که در مقام کارشناس حضور پیدا میکنن در برنامه، بار با چاشنی نقدی عادلانه، منصفانه و موشکافانه به شما عزیزان تقدیم بکنه. آنچه که امشب به واسطه رواق تماشا شنیدنی میشه، میراث فرهنگی و وظایف دستگاه هستش. اجازه میخوام از این که سراغ سکاندار بحث بریم، یعنی جناب آقای دکتر فرح‌پور، سلام علیکی با کارشناس خبر برنامه‌مون جناب شهاب دارابیان داشته باشیم. شاید به مهر شهاب جان خوش آمدی به رواق تماشا.
بر هر خان که نشستیم خدا رزاق بود. به نام خداوند بخشنده و مهربان، ضمن عرض سلام و ادب خدمت شما امین خرمی عزیز، دکتر فرح‌پور عزیز، میهمانان حاضر در استودیو و شنوندگان اندیشمند رادیو گفتگو، خدا رو شاکرم که یک بار دیگه از طریق برنامه رواق باغ تماشا در خدمت شنوندگان عزیز هستم.
بسیار سپاسگزارم. میدونم که مثل همیشه دستات از خبر پر، اما اجازه میخوام که پیش از هر چیز سوالی که برای برنامه امشب و مشارکت هرچه بیشتر دوستان شنونده انتخاب کرده بودی رو در حقیقت به سمع و نظر دوستان برسونم.
بله امین جان، با توجه به موضوع برنامه از شنوندگان عزیز تقاضا داریم که به ما بگن آیا دستگاه‌های غیر از وزارت گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی در شهر و منطقه شنوندگان عزیز برای حفظ میراث فرهنگی منطقه تلاش میکنه؟ نظراتشون رو شنوندگان عزیز میتونن به شماره پیامک 301035 برای ما ارسال کنن. اما باز همین نکته رو یادآوری میکنیم که حتما نام و نام خانوادگی و شهری که از اونجا برای ما پیامک میفرستن رو همراه با نظرشون برای ما ارسال کنن.
بی‌نهایت سپاسگزارم. پس شما دوستان عزیز شنونده علاوه بر اینکه همراهی میکنید و همگامی و پا به پایی با برنامه خودتون رواق تماشا، برای مشارکت هرچه بیشتر خودتون از شمال تا جنوب عزیز کشورمون، از شرق تا غرب ایران عزیز انقلابی و اسلامی، هر جا صدای ما رو میشنوید نظر خودتون رو بگید که آیا دستگاه‌های بجز وزارت صنایع دستی، میراث فرهنگی و گردشگری در حفظ اماکن و موقع و هر آن چیزی که به عنوان جایگاه میراث فرهنگی در کشور پهناور و فرهنگ سترگ او شناخته میشه، آیا به اندازه‌ای که شما انتظار دارید حداقل در راستای حفظ اونها تلاش میکنن یا نه؟ ضمن اینکه منت میگذارید نام و نام خانوادگی خودتون رو یادداشت میکنید، پیامک خودتون رو به سامانه پیام کوتاه 301035 ارسال کنید. و کشتی برنامه رواق تماشا وقتی که از اسکله خودش حرکت میکنه برای رسیدن به مقصد، قطعا نیاز به یک ناخدای با خدا و سکاندار امین و معتمدی داره که جناب دکتر فرح‌بود همواره تلاش میکنن که در این راه هدایتگر بحث و برنامه باشن. شبتون به دل، خوش آمدید به رواق تماشا.
سلام عرض میکنم خدمت شما امین خرمی عزیز، خدمت شهاب دارابیان عزیز، همه شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو. خوشحالم که امشب هم طبق روال هر هفته در خدمت شما عزیزان هستم.
مانا باشید به مهر، گوی و میدان در اختیار شما، ما هم تمام قد بگوشیم.
خیلی ممنون، متشکرم. خب شنوندگان عزیز، در ابتدای صحبت امشب که یه موضوع خیلی جالب داریم امشب برای شما عزیزان، اسمش هست میراث فرهنگی و وظایف سایر دستگاه ها. خوشبختانه ما در کشوری زندگی میکنیم که به خاطر وسعت طول عرض جغرافیایی خاصی که داره و اقلیم خاصی که داشته، اجداد ما موفق شدن که آثار بسیار زیادی رو در کشور عزیزمون، میهن عزیزمون بنا بکنن. یه تمدن خاص قدیمی داریم به اسم تمدن ایران که خارج و بیشتر از اون مرزهای سیاسی امروز ما هم مطرح هستش. همه اینا باعث شده که ما در اصل در یک کشور تاریخی زندگی بکنیم. بنابراین ما با آنچه که گذشتگان برای ما به جا گذاشتن و داره ارزش‌های فرهنگی، تاریخی و هنری هست و به اصطلاح میراث فرهنگی میگیم، ناخودآگاه درگیر شدیم. خیلی کشورها هستن که کشورهای نوپایی هستن یا به لحاظ تاریخی آنچنان که باید و شاید قدمت ندارن، تمدن خاصی ندارن، ولی خب خداوند متعال برای کشور ما خواسته این امر و ما درگیر میراث فرهنگی هستیم. در ابتدای امر اجازه میخوام که مهمانان عزیز رو خدمت شما عزیزان معرفی بکنیم، بعد قراره در رابطه با اینکه آیا فقط این میراث فرهنگی و وزارت میراث فرهنگی گردشگری صنایع دستی بعد توی این وظیفه درگیر باشه یا بخشای دیگه و سایر دستگاه ها و نهادهای دیگه هم با این موضوع درگیر هستن. مهمانان عزیزی که امشب افتخار دادن در داخل استودیو حضور دارن، جناب آقای دکتر سید هادی احمدی، مدیر کل حفظ و احیای بناها، بافتا و محوطه‌های تاریخی در وزارت میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری کشور هستند که عرض ادب دارم خدمتشون. جناب دکتر خیلی خوش اومدین به برنامه خودتون. خواهش میکنم. عرض ادب، سلام و شب بخیر خدمت جناب آقای دکتر مرتضی طالماسول، پژوهشگر و کارشناس البته در حوزه میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری و مدرس مدیریت گردشگری. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمت.
سلام عرض.
خیلی خوش اومدید به برنامه.
با چکرم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
خواهش میکنم. عرض سلام و ادب خدمت جناب آقای مهندس ابوالفتح شادمهدی، مدیر بافتا و بناهای تاریخی شهرداری شهر تهران. آقای مهندس سلام عرض میکنم، خیلی خوش اومدید.
منم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم.
متشکر، ممنون، مرسی. خب خیلی خوشحالم که امشب افتخار دارم در خدمت دوستان عزیز باشیم. واقعا هر هفته که ما این برنامه رواق تماشا رو داریم برای خود من یه کلاس درس، یعنی کلی مطالب جدید من خودم یاد میگیرم و شنوندگان عزیز هم واقعا فکر میکنم که با من هم عقیده هستن که واقعا یک اطلاعات جدیدی به ما اضافه میشه. خب آقای با آقای دکتر احمدی شروع کنم. آقای دکتر، این مردم، من فکر میکنم البته حدودی من خدمت شما بگم، ما بیشتر از 33,000 اثر داریم که در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیدن. حالا برای شهر تهران، خود شهر تهران مناطق 22 گانه حدود 340 اثر و استان تهران بیش از 1,000 اثر هم ثبت شده در فهرست آثار ملی ایران. من فکر میکنم که وقتی که ما میگیم یه چیز ارزش داره، مثلا تو منطقه یک یه نفر یه خونه کلنگی استلام، خیلی راحت صحبت میکنم که شنوندگان عزیز هم درک بکنن، خیلی بحث و تخصصیش الان نمی کنیم در ابتدا، بعد در ادامه در خدمتون هستیم. مثلا منطقه یک ما میگیم که اینجا این زمین کلنگی رو میخریم، آریال مثلا به ریال هم سرمایه گذاری میکنیم، سرمایه که آوردیم آی بلاوه بست، ولی نگاه میکنیم یه ضریب خیلی خوبی به این میخوره وقتی میخوایم اینو بفروشیم. این ارزش رو ما با معیار پول داریم میسنجیم. من میرم امروز ارز میخرم، فردا نیاز به پول پیدا میکنم، این ارزم رو بیشتر از آنچه که خریدم دارم میفروشم. من میرم طلا میخرم، یه مقیاسی داره دیگه، میگن این قیمتش اینه. ولی هنر، وقتی صحبت از میراث میشه، صحبت از یه اثر هنری میشه، حالا ما این اثر هنریمون یا میتونه منقول باشه یا غیر منقول باشه، به دیوار چسبوندیمش، تابلو با خودمون میبریم میاریم، همونم این ساختمون است، یه اثر هنری. ولی این رو مردم خیلی علاقه ای ندارن که بخوان بگن که ما یه خونه یه تاریخی داریم یا میریم سرمایه گذاری میکنیم یه خونه تاریخی میخریم. من فکر میکنم که یه مقدار ما هنوز توی این واژه ارزش برای بنا هنوز اونطور که باید و شاید اینو جان انداختیم. من خواهش میکنم شما شروع بکنی در رابطه با این که آیا واقعا این ارزش داره؟ اگر ارزش داره چرا ما هنوز درگیر این مسئله هستیم که این مردم خیلی علاقه ندارن خونه هاشون ثبت بشه؟ حالا من مردم که میگم اکثریت منظورم. متشکرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت هموطنان عزیزم و ممنونم از شما به خاطر اینکه این موضوعات جاش در رسانه ملی خالیه. بحث راجب میراث فرهنگی، ارزش، وظایف و خواهشی هم که دارم این کارای نیک ادامه دار باشه.
حتما
شکلش، به خاطر اینکه مهمترین پاسخی که برای موضوعی که شما مطرح کردید به ذهن من میرسه عدم آگاهیه و حتما بخش زیادی از این آگاهی، شاید نگیم وظیفه، که دست همین رسانه ملی رو میبوسه. ببینید، یه تلقی غلطی در کشور وجود داره در مورد خیلی چیزهای دیگه، که هر چیزی که فکر میکنن زیاده ارزشش کم انگاشته میشه. حالا این هر چی میخواد باشه، مواد معدنی باشه، نفت باشه، هر چی. در مورد میراث فرهنگی، تعبیر قشنگی که داشتید، خدا رو شکر ما از این نعمت به وفور در کشور داریم، این خودش در اذهان بعضی ها این رو کم ارزش کرده چون زیاده. من خاطرم هست سالها پیش، 10-15 سال پیش، یک کارگاه بین‌المللی بود در خوزستان، یه استاد ژاپنی مهمان سازمان میراث فرهنگی وقت بود، به اتفاق ایشون رفته بودیم به یکی از سایت های باستانی در خوزستان که خیلی با حرص و ولع از ابتدایی که اومده بود میگفت من اینجا رو میخوام ببینم، جندی شاپور رو.
بله.
و حالا این وسط برنامه ها خیلی با اصرار رفت اونجا و عکس میگرفت و خیلی لذت میبرد. بعد گفت که ما در ژاپن همه چی داریم، هر چیزی شما فکر کنین داریم، یه دونه یه همچین چیزی در ژاپن نداریم که اگه میداشتیم چقدر
خوب بود،
کار میتونستیم روش بکنیم، هم چیزی ندارم. و ما مثلا هزاران سایت مثل جندی شاپور
داریم. زیاد داریم،
هزاران سایت بی اقراق و توجهی هم
نمیدونم. میخوام بهتون بگم تو پرانتز، چند سال پیش من رفتم امارات، حالا اسم کشورم میارم مهم نیست، به ما گفتن که میخوایم ببریمتون یه خونه تاریخی خیلی قشنگ ببینیم. ما رو برداشتن بردن یه شهری العین بیرون، مثلا کیلومترها 150 کیلومتر رفتیم، یه خونه خیلی ساده رو به من نشون دادن، گفتن اینو لذت میبرید شما میبینی 150 سالشه. یه خونه 150 ساله است، یعنی با چه جست این رو که مثلا خند گفتیم آقا تشریف بیارین تهران، تو تای کوچه ما از این بیشتر خونه داریم با قدمت بیشتری، دوست داشتید بیان آشنا بشید. بله، میخوام بگم خدمت شما که واقعا شاید این تعداد زیاد ارزش رو یه مقدار در ذهن
مردم، در ذهن، چون در ذهن. از ارزش میراث فرهنگی کاسته نشده، ولی در ذهن بنده این شاید کوتاه کمه. این یکی از بزرگترین مشکلاتیه که در موضوع حفاظت و مدیریت میراث فرهنگی در کشور باش روبرویم. خیلی وقتا بنده با من کارشناس میراث فرهنگی در شهرستان‌ها، در استان‌ها، وقتی با مقامات استان راجع به ضرورت حفاظت از یک اثر، یک بافت، یک میراث صحبت میکنیم، باقی همش از این هاست، کل شهر ما همینه، بذاریم مردم مثلا زندگی کنن. این یک طرف ماجراست. یک طرف ماجرا اینه که برای خیلی چیزها در دنیا ارزش مادی نمیشه گذاشت، یعنی شما نمیتونی برای یک اثر تاریخی منقول یا غیر منقول معادل ریالی بذارید. یعنی هرچند که مثلا اگه شما بخواد آسیبی به اثر وارد کنید، قاضی به ناچار جریمه ای رو معادل اون آسیب برای شما در نظر خواهد گرفت، ولی واقعیتش اینه که اون ارزش نداره. مثل جان انسانه، درسته یه دیه ای داره، ولی جان انسان که ارزشش بی نهایته.
بله.
در مورد میراث فرهنگی هم همین. این به نظر من با آموزش، با آگاه سازی، مثل خیلی چیزهای دیگه‌ای که قبلا بی ارزش‌تر بود و در اذهان مردم احیا شد این ارزش، مثل جنگل، مثل مرتع، مثل بله، منابع طبیعی، میراث فرهنگی هم راه درازی داره که باید برسه به اون جایی که ارزش خودش رو در اذهان زنده کنه.
بسیار عالی، ممنون از توضیحات شما، در ادامه باهاتون همراه هستیم. خب خدمت آقای مهندس ابوالفتح شادمهری هستیم، مدیر بافتا بناهای تاریخی شهرداری تهران. آقای مهندس، اول من تبریک میگم خدمت شما. نه حالا بحث تبلیغ و اینا نباشه، چهره شهر تهران، من تهرانیم، در این چند سال واقعا به کمک شهرداری متحول شده، مردم آموزش دیدن، نتیجهش هم خروجیش رو میتونیم در رسانه‌های اجتماعی ببینیم که الان به خانه تاریخی رفتن یک فرهنگ شده، یک ژست شده. یعنی من تا چند سال پیش هر چی تابلو رو دیوار خونه ها میدیدم یا جایی که بنای تاریخی داشت خالی از آدم بود، الان مردم میرن در این خونه ها عکس میگیرن و با افتخار میگن ما داخل این خانه تاریخی رفتیم، چای نوشیدیم، داخل این خونه رفتیم، این کار رو کردیم و به یه شکلی کشف هویت شده. یعنی یک رقابت و جستی بین جوانای ما هم داره شکل میگیره که میگه من رفتم اون خونه، تو اون یکی خونه رو دیدی که مثلا چقدر تاریخی و قشنگه. بنابراین من اولا خسته نباشید، چون این بالاخره وظیفه این کار در کنار سازمان میراث فرهنگی استان تهران، از یه طرف مدیریتش با همین بافتا و بنای تاریخی شهرداری تهران بوده و کمک‌هایی که شده، من میخوام در ابتدای توضیح شما بفرمایید، چون تهران رو ما به عنوان یک نمونه موردی اومدم بگم، کیس استادی گفتم الان آقای خرمی میاد اونجا می نشستن انگلیسی، آره نمیتونیم بگیم، به عنوان یک نمونه موردی کیس استادی مطرحش میکنیم و میتونه الگو بشه برای بقیه جاها، گرچه خیلی شهرها موفق دارن کار میکنن. صحبت شما رو میشنویم و توضیحات شما رو راجع به بافتا و بناهای تاریخی شهر تهران.
در خدمتتون. منم خیلی خوشحالم که خدمتتون هستم و امیدوارم که در واقع نقطه نظراتی که گفته میشه بتونه کمک کنه به موضوعی که شما مد نظرتون هست. ما توی شهر تهران همونجور که مستحضر هستید تقریبا 2252 هکتار محدوده تاریخی مصوب شورای عالی شهرسازی داریم که در واقع همون حصار ناصری هست. حدود 367 تا بنای ثبت شده که البته محدوده و اینا هم شاملش هست داریم. حدود 2300 تا بنای ارزشمند در واقع سامان تر تفصیلی شهرداری هستش که اینا هم وجود داره. مجموعه در حقیقت موضوعات مختلفی که حالا تو شهر تهران وجود داره خیلی متنوع است. ما حالا هم بناهای تاریخی داریم، هم در واقع کاخ ها و امارات هایی که در حقیقت تو موضوع
یعنی هستش. اثر تاریخی رو میگی، مردم فکر نکنن الان دارن میشنون منظور فقط بناست، میتونه میدون باشه، کاخ باشه، کاروانسرا باشه، کلیسا، کنیسه، آتش کرده باشه.
تو همون در واقع 360 بنای ثبت شده، مثلا میدان حسن آباد هم جزء بنایی که ثبت شده است، مثلا کاخ هم هست. موضوعات مختلفی داریم توی این موضوع. توی در حقیقت بحثی که وجود داره اینه که شاید شناسوندن این موضوعات برای مجموعه شهروندان میتونه خیلی تاثیرگذار باشه که اونا هم بتونن توی بحث در واقع مشارکت با در بنای تاریخ هم در واقع شرکت کنن. موضوعات مختلفی رو در واقع ما توی مدیریت باغ پیگیری کردیم. یکی از موضوعات در واقع راه اندازی یک سامانه بنای تاریخی هستش که
احسنت.
تو اون ما تقریبا الان تقریبا نزدیک 1000 تا بنای ارزشمند رو ثبت کردیم.
خیلی عالی. اسم سایتتون رو معرفی می‌کنید؟
ما الان توی همون سامانه در واقع نقشه شهر تهران که map.tehran.ir هست.
بله.
اونجا یک لایه هست به نام لایه اماکن تاریخی که اونجا اون لایه بنای تاریخی رو در واقع فعالش بکنن، میتونن هم بنای تاریخی ثبت شده رو ببینن، هم بناهای ارزشمند رو. روی هر کدومشون هم که کلیک کنیم میتونین تقریبا نزدیک 15 تا از اطلاعات اونجا رو بهتون بده. ما البته اینا رو ما در قالب 144 تا آیتم شناسایی کردیم و تو جی آی اس داریم که حالا بعدا اگر دستگاهی کار تخصصی تری بخوان انجام بدن میتونن این اطلاعات رو در اختیار دوستان بذاریم. همینجا ما در حقیقت از همه کسایی که توی فضای مجازی در واقع دارن کار میکنن، اپلیکیشن کار میکنن اینا، اونجا هم اگر در حقیقت درخواست بکنن ما این اطلاعات میتونیم در اختیارشون بذاریم که اونا بتونن از طریق نرم افزار و سیستمای در حقیقت موجود هم بتونن بارگذاری کنن و در دسترس مردم قرار بدن.
بسیار عالی.
بعد تو موضوعات دیگه ای که در حقیقت توی شهرداری داریم انجام میدیم، بحث تفاهم نامه‌ای بوده که با سازمان زیربط داشتیم. مثلا ما با در واقع اداره کل میراث فرهنگی استان تهران یک تفاهم نامه خیلی خوبی داریم که در واقع کمک میکنیم به موضوعات مختلف. ما مثلا توی طرح تفصیلی ملزم بودیم به این که در حقیقت با همکاری میراث فرهنگی بناهای ثبت شده رو، بناهای ارزشمند رو در واقع برای شناسنامه تهیه کنیم و ثبتشون کنیم.
خیلی خوبه. الان چند ساله آقای مهندس میراث فرهنگی با شهرداری تهران خیلی خوب داره کار میکنه، یعنی تقریبا ما در گذشته این رو نداشتیم. این چند سال اخیر اینا یک بازوان، یعنی به یه شکل دارن حرکت میکنن و مکمل هم هستن.
من فکر میکنم یکی از در حقیقت موضوعاتی که حالا خیلی میتونه تاثیرگذار باشه این بحث مشارکت تمام دستگاهایی که در محدودهای تاریخی کار میکنن. میراث فرهنگی و شهرداری در واقع دو تا دستگاه اصلی هستن، ولی بخش خصوصی در واقع ان جی او ها که در حقیقت کار چیزا میکنن، اونا هم میتونن فعال باشن. ساکنین در واقع تو محدوده بافت تاریخی از کسایی هستن که در حقیقت اگر به مشارکت گرفته بشن اونا هم میتونن خیلی تاثیرگذار باشن. و توی این تفاهم نامه ها ما در حقیقت همونجور که خدمتتون گفتیم، مثلا ما توی طرح تفصیلی ملزمیم به این که ضوابط ساخت و ساز تو محدوده حصار ناصری رو در تهیه کنیم که حالا خوشبختانه با رفت و برگشتایی که با دوستان میراث انجام دادیم الان کار در حال انجام شروع داریم میکنیم. موضوعات مختلفی رو داریم با دوستان میراث داریم انجام میدیم و خیلی خوشبختم که بهتون بگم که ما در حقیقت توی شهرداری خیلی در استقبال میکنیم از این موضوعات مختلف. حتی مثلا توی بحث همین اطلاعات سامانه، الان اطلاعات ما به نظرم خیلی اطلاعات کاملی هست و میتونه خیلی به درد مردم بخوره. دستگاه زیربط هم اگر نیاز داشته باشن میتونه از اون استفاده کنه. مثلا ما توی اطلاعات بناهای تاریخی مون مثلا با سامانه آتش نشانی شهرداری تهران مثلا هماهنگ کردیم که مثلا اگر بنای توی شهر آتش گرفت و دوستان خواستن برن برای اطفاء حریق، اونجا بدونن که این بنا در حقیقت بنای تاریخی و نوع در واقع مقابله با آتش و نوع مقابله با خطرات به وجود اومدهش در رابطه با یک بنای تاریخی است. برای همین خیلی میتونه توی این موضوعات این سامانه کمک کنه.
خیلی ممنون از توضیحات شما آقای مهندس، متشکرم. خب خدمت آقای دکتر طالب ماسوله هستیم، مدرس و پژوهشگر، استاد خود ما هستن، من استفاده میکنم آقای دکتر و از دوستان تعریف کردیم، به حقم تعریف کردیم، نه حالا که واقعا زحمت کشیدن. ولی اگه طرف دیگه هم بیایم خودمون رو بذاریم جای شهروندای منطقه، من یه توی بافت تاریخی زندگی میکنم، یه خونه قدیمی هم دارم، خب میخوام اینو تغییر کاربری بدم، بیا مثلا یه الانم که میدونید موده الان، اگه همه مثلا یکی داره رستوران را میندازه، بقیه هم فکر کنن خیلی چیز خوبه، همه دارن رستوران را میندازن، نمیدونن که مثلا آقا در این منطقه در کوچه بغلیشون رستوران هست یا نیست. یعنی قبل از اینکه مطالعات مکانیابی بکنن، قبل از که مطالعات اقتصادی بکنن، من همینجا اعلام میکنم، خواهش میکنم از سرمایه‌گذاران و کسانی که علاقمند هستن در این حوزه ها کار بکنن، حتما قبل از اینکه سرمایه‌گذاری بکنن مطالعاتشون رو کامل بکنن که بدونن آقا اگر توی کوچه رفتیم سه تا رستورانه، من اونجا چهارمی آیا جواب میده آیا نمیده، آیا در اونجا اتفاقات خاصی میفته. حالا اینا رو گفتم که خدمت شما دکتر بگم که یه چیزای دست بعضیا نیست. مثلا این که من بیام در محدوده بازار هر سرمایه گذاری بکنم، تو بازار تهران ما سرویس بهداشتی نداریم، این دست اون سرمایه گذار بنده خدا نیست. این که کوچه خیلی باری که توی بافت تاریخی یه نفر میخواد وارد بشه، معضلات و مشکلات بسیار وجود داره. یه سری بالاخره به خاطر اینکه اون خونه ها خالی بوده، اینا رفتن معتادین در اونجا، معتادین نه تو متاجر داریم اونجا دارن زندگی میکنن، خب معتاد دارن کار میکنن زندگی میکنن، اینا باز دست الان خیلی چهره ها مناسب شده. من میخوام شما یه منظر دیگه ببینید که یه سری معضلات فرهنگی هم هست که گریبانگیر این خونه هاست، یه سری معضلات اقتصادی هم هست گریبانگیر اینا هست، یه سری دستگاه های دیگه هم هستن که میخوایم امشب راجبشون صحبت کنیم، بخشای خصوصی، اینا خیلی معضلات و مشکلات دارن. من دوست دارم صحبت های شما رو در جهت اینکه بالاخره یه بخشای دیگه ای هم هستن که باید کار بکنن بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من تشکر میکنم. یکی از مباحثی که باید اول کارمون بهش بپردازیم خود فرهنگ رو معنی کنیم. ما یه تعریف عمومی از دوران ابتدایی به ما تعریف فرهنگ دادن، مجموعی از آثار و ادبیات و آیین‌های کشور، در صورتی که این یک تعریف دانشیه نه یک تعریف خردمندانه. و علتی این که ما به اینجا رسیدیم، اون موزلاتی که آقای دکتر احمدی آقای مهندس اشاره کردن، موزلش همینجاست، ریشه این موزلاتی که در حال حاضر گریبانگیریش هستیم همینه. ما شعور فرهنگی و شعور شناخت فرهنگ رو بالا بردیم
بلاز
دانشگاهی، اما متاسفانه شور فرهنگی رو از بین بردیم. علت این که من نسبت به اون خونه پدر بزرگم تعصب ندارم به خاطر که اون شور از من گرفته شده، ولی از من بخواید که راجب تاریخ این بنا حرف بزنم، یه کتابم برات می نویسم. این نمیتونه، کتاب نمیتونه به تنهایی پایدار این مباحث باشه. مگه پدران ما دانشگاهی بودن این آثار رو واسه ما خلق کردن؟
بله.
دقت میکنین کریم خان زند یک چوپون بوده، 13 سال بر این مملکت حکومت کرد، حکومت خوبم کرد، اما یه بنایی ساخته که تمام به حساب متخصصین معماری میرن کشفش بکنن که چگونه ساخته شده. یک روستایی مانند ماسوله حتی هیچ باسوادی در تاریخ ماسوله سابقه نداشته که این بنا را یا آجرش رو ساخته باشه.
یه آدم دانشگاه رفته.
اصلا نقش نداشتن. چرا؟ به خاطر اینکه ما باید یک تفکیکی بذاریم.